بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سبن هشام يا أبي سبن هشام من دقيقا نمدونم تلفظشو. عن غير واحد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام قال قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه واستجر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن يا دواء القرآن على داء قلبه وأسحر به ليله وأذمه به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله عز وجل البلاء، وبأولئك يبدل الله من الأعداء، وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء، والله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. روايتي است از مجلس 36 عمالی شیخ صدوق که به گمانم به رغم حرفهای خیلی زیادی که این روایت داره شرح زیادی هم نمی طلبه و همه اون چی که در اطرافش باید گفته بشه در خودش وجود داره. بفهم آیا شو نمیان امروز؟ خیلی خوب، پس یه جایی برای خودتون پیدا کن. یکم بچه ها بیاید این مثلا آیا اصلا بیاید اون یه بیاید یه صندلی عوض کن که راحت بشینه. این کیفت هم بذاری اونور، ما میتونیم شما رو ببینیم، یواشکی نخوابیه. جوری که خسته میشی برادر من، بذار زمین که بذار زمین. بله، من فکر میکنم تمام اون چی که باید در خود روایت بهش پرداخته شده. اجازه بدید من ترجمهش کنم، بعد ببینیم آیا نکته‌ای هم وجود داره در اطرافش بگیم یا نه. راوی حدیث عبیس ابن هشام یا عبیس ابن هشام، من دقیقا نمیدونم. عن غیر واحد، از چندین راوی این رو روایت کرده. معلومه که انهو این مطلب رو امام در یه جلسه عمومی چیزی شبیه سخنرانی گفته باشن. خیلی ها اینو رو بند غیر واحدن، خیلی ها اینو گفتن. از ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن قراء القرآن ثلاثه، قرائت کنندگان قرآن سه دسته است: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه واستجر به الملوک واستطال به على الناس. بعضی ها هستن قرآن میخونن و قرآن رو مایه معیشت زندگیشون قرار میدن، کالای خرید و فروش زندگی قرار میدن، بضاعه، باش معامله دنیایی میکنن. چجوری معامله دنیایی میکنن؟ مثلا از طریق قرآن خوندن و اینکه مثلا حالا اهل قرآنن و قرآن میخونن، خودشونو به سلاطین و پادشاهان نزدیک میکنند. خودشون رو به دربار مثلا نزدیک میکنن، خودشون رو به کانونهای قدرت نزدیک میکنن، برای اینکه خلاصه قدرت و مقام و منزلتی در زندگی دنیایی به دست بیارن. یا اگه به اون طرف نزدیک نشن، و استطال به علی الناس، میخوان به تأثیر قرآن به مردم سلطه پیدا کنند، استطال تسلط پیدا کنند، منزلت پیدا کنند، خلاصه دنبال آبروی دنیایی هستند از طریق قرآن. این یه دسته. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده. دسته دوم کسانی هستند که قرآن میخوانند، کلمات قرآن رو خوب یاد میگیرند، اما حدود قرآن رو ضایع میکنند. یعنی قرآن براشون خط قرمزهای زندگی یا خط سبزهای زندگی نمیشه. قرآن تأثیری در زندگیشون نمیذاره، چون زندگی شما با حدود زندگی شما معلوم میشه دیگه. با اینکه چه کارهایی میکنید چه کارهایی نمیکنید، سبک زندگی شما از دیگران متمایز میشه. ها، وقتی اینا حدود قرآن رو ضایع میکنن، قرآن خوب میخونن، کلماتش هم حفظ میکنن، بلکه حافظ قرآن هم شاید باشن. خب شما میدانید که مثلا ائمه جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی اصلا نمیتونن حافظ کل قرآن نباشن، جزء شروطشونه. قشنگ هم میخونن، واقعا زیبا هم میخونند، دلنواز و دلنشین هم میخونند، اما این هم یه دست. حالا من به اونام کاری ندارم، تو زندگی های خود ما هم هست کسانی که قرآن میخونن، حافظ قرآن هم هستن، زیبا هم میخونن، ولی قرآن مبنای زندگیشون نیست، حدود قرآن در زندگی اونها پیاده نمیشه. این هم دو دست. پس یه عده با قرآن تجارت و معامله میکنن در رای دنیا، یه عده حالا احتمالا از دسته اول بهترن، ولی اصولا قرآن مبنای زندگیشون نیست. حالا معامله ای هم باهاش نمی کنن، ولی مبنای زندگیشون نیست، حدود قرآن رو ضایع می کنن اگرچه کلماتش رو حفظ می کنن. و اما رجلون قرأ القرآن فوضع دواء القرآن علی داء قلبه. قرآن می خونن و دوای قرآن رو به درد دلهاشون می زنند. فوضع قرار می دن دواء القرآن علی دا قلبه. قرآن براشون داروست، براشون شفا بخشه. خود قرآن هم میگه و شفا اون لما فی الصدور. قرآن شفا برای اون چی که در دلها هست، مثل دارو میمونه. و البته مثل دارو هم اگه ازش بد استفاده بشه میتونه کشنده هم باشه. یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، این دار. اینا قرآن رو به درد دلهاشون میزنن، یعنی مشکلات وجودی خودشون رو، عدم تعادل خودشون رو، عدم سلامت خودشون رو با قرآن جبران میکنن. قرآن باعث رفع نقایص زندگی اونها میشه. خیلی خوب. اما و اسحر بهی فی لیله، قرآن وارد شب و روز زندگی اونها میشه. خوب دقت کنید به این روایت. و اسحر بهی لیلهی و ادمه بهی نهاره. بیداری شب اونها رو قرآن محقق میکنه. تشنگی روز اونها رو قرآن محقق میکنه. در ظاهر این روایت ممکنه افراد اینجوری تصور کنن که اینا به خاطر قرآن شبا بیداری میکشند و روزا تشنگی میکشند. بعدم بگیم خب منظور از اینکه روزا تشنگی میکشند چیه؟ میگن لابد به خاطر قرآن میرن روزه زیاد میگیرن تشنگی میکشند. ولی به نظرم این تفسیر خیلی تنگیه از این روایت. روایت هم اینجور نمیگه. اگر میخواست بگه اینا به خاطر قرآن روزه میگیرن و شبها عبادت میکنند، خب همین رو میفرمود. شبها به نماز شب میایستن به خاطر قرآن و روزها روزه میگیرن به خاطر قرآن. این که دیگه لازم روزه نداشه اینقدر مطلب و عجیب غریب بگه امام اگر منظورشون این بود. نه، روزه روز و نماز شب به نظرم یکی از مصادیق جمله ایست که امام دارن میگن. امام میفرمایند قرآن باعث بیداری شب اونهاست و باعث تشنگی روز اونها، یعنی تمام تلاششون در زندگی معطوف به قرآن میشه. اگر خواب از چشمشون رو بوده میشه به هر دلیلی، مثل شما ها که ماها که زحمت میکشیم میگیم میدونی چند شب من نخوابیدم به خاطر فلان موضوع، به خاطر یه چیزی داریم زحمت میکشیم دیگه، اینا به خاطر قرآن زحمت میکشن. و اگر تشنگی درشون غلبه میکنه، فقط روزه نیست، رنج روزشون، تلاش روزشون به خاطر قرآنه، یعنی قرآن وارد زندگیشون میشه، مبنای زندگیشون میشه. و قام بهی فی مساجده، و این قرآن است که اونها رو به مساجد و به عبادت میکشاند. خب این یعنی چی به نظر شما؟ یعنی میرن مسجد میشینن هی قرآن میخونن؟ بازم من فکر میکنم این یک مصداقی از اون چیزی که امام دارن میگن. امام میخوان بگن این مردم وقتی میرن به مساجد با بصیرت و فهمی که از قرآن پیدا کردن برای عبادت حاضر میشن. و قام بهی فی مساجد، و قیام میکنن به واسطه قرآن در مساجدشون. حالا یا مساجد به معنی سجدگاه‌های بدن، یعنی به سجده میرن نماز میخونن، یا همون به معنی مسجد باشه، هر دوش ممکنه باشه. چون میدونید سجدگاه‌های بدن هم مساجد خوانده میشه دیگه، قرآن هم میگه و ان المساجد لله. شنیدید از امام جماد وقتی کودک بود مأمون یک مناظره گذاشت بین علمای بزرگ که آقا اگر قرار واقعا دست دزد رو قطع کنیم دقیقا از کجا باید قطع کنیم و به چه دلیلی، به چه دلیلی از قرآن. یکی گفت آقا از آرنج قطع میکنیم، یکی گفت از بازو قطع میکنیم، دست دیگه اینا همه دست، یکی گفت از مچ قطع میکنیم. امام جواد که کودکی هم بودن فرمودن نخیر، چهار انگوش رو قطع میکنیم. گفت دلیل قرآنتون چیه؟ فرمود برای اینکه قرآن میفهمد و ان المساجد لله، ایناست که محل سجده است و مال خداست. اون مقداری که مقدار لازم و واجبه برای اینکه در سجده شما دستاتون رو به کار ببرید همین چهار انگشت کف دست که با انگشت قرار میگیره، که این قطع بشه مثل اینه که دست قطع شد. و ان المساجد لله، و همین دلیل زانوها، پیشانی و دستها، اینها مساجد خوانده میشن. فرقی نمیکنه در هر صورت، مساجد چه به معنی محل سجده بدن بدانیم چه به معنی مسجد بدانیم که محل عبادته، این میخواد بگه عبادت اگر میکنند از سر عادت نیست، از سر لذت هم نیست، از سر حاجت هم نیست، از سر قرآن است، از سر فهم قرآن است که به عبادت میستند. و تجافا بهی انفراشه، تجافا یعنی چی؟ جوف یعنی چی؟ جوف یعنی چیز تو خالی. تجافا بهی انفراشه یعنی چی؟ یعنی به واسطه قرآن از بسترشون خارج میشن، بسترشون رو خالی میکنند. و تجافا بهی انفراشه یعنی تلاششون و برخواستنشون از خواب به خاطر قرآن. اینا رو بذارید کنار هم، از حربهی لیلهی و از مهبهی نهارهی و قام بهی فی مساجدهی و تجافا بهی انفراشه، اینا بذارید کنار هم، به نظر من در یک کلمه هم میشه که قرآن میشه زندگیشون، قرآن میشه زندگیشون، زندگیشون. بچه ها، خواهرانم، برادرانم، شما شأنتون همه بالاتر از اینه که من این پرسش رو مطرح کنم. که واقعا آیا در روز، در شبانه روز وقتی رو برای قرائت قرآن میگذارید؟ برای اونایی که دوست دارن بدونن این هست، یکی از مواقعی که گفتن دعا درش مستجاب میشه بعد از خواندن قرآنه. قرآن بخوانید بعد دعا کنید. قرآن یک، بیا این بر بیا که تعادل برقرار شه. یک نویسنده غربیه، فکر کنم نویسنده همون کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، او وقتی درباره قرآن حرف میزنه اشاره میکنه که یکی از عظمت‌های این دین، قریب به این مضمون رو اشاره میکنه، یکی از عظمت‌های این دین اینه که یکی از بزرگترین عباداتش کتاب خوندنه. خب خیلی حرف عجیبه با خیلی قرن 21مه. میگه در آخر الزمان این دینی که آمده حیرت انگیزه که دینی آمده برای بشریت که یکی از بزرگترین عبادات در اون دین کتاب خواندنه. کتاب خوندن، شما هیچ دینی رو پیدا نمی کنید که عبادت توش، شاید مثل بنده اسلام یقینا پیدا نمی کنید که عبادتی به این اهمیت از جنس کتاب خوندن توش باشه. بعد اون نویسنده میگه، میگه من اگر جای مسلمون ها بودم میگفتم هر عبادت و دعای دیگه ای رو تعطیل کنند و فقط قرآن بخونند. البته بی ربط گفته او، اون نمیدانه که امام ما، مرحوم امام رحمت الله علیه، با چه ظرافتی متوجه این نکته بود و میگفت قرآنی که ما میخوانیم قرآن نازله، درست همون جوری که ادعیه‌ای که از ائمه اطهار وارد شده، مثل صحیفه سجادیه، مثل صحیفه علویه یا مثل صحیفه مهدویه، همون دعاهایی که از ائمه ما وارد شده، اینا قرآن صاعدن، که حالا معنی فلسفی این بماند برای وقت دیگه. ولی به هر حال اون میگفت قرآن اینقدر مهمه. من واقعا شرمم میاد بین در یه همچین جلسه این سوال رو مطرح کنم که آیا ما واقعا چقدر در شبانه روزمون قرآن میخوانیم. اهل تدبر در قرآن هستیم، اهل تأمل در قرآن هستیم. بگذاریم. خب پس قرآن میشه زندگی این افراد، میشه خود زندگیشون، همه چی زندگیشون میشه. بعد ببینید امام چی میگه. میگه اون وقت اینان که به خاطر ایناست که فب اولائکه یدفع الله عز و جل البلا، به خاطر وجود اینجور افراده که خدا بلا رو دفع میکنه از دیگران، از کل انسان ها بلا رو دفع میکنه. اینا چون وجود دارند بلا از انسان ها گردانده میشه. و به اولائکه یدبل الله من الاعدا، و به خاطر اینان که دشمنان جامعه اسلامی سرکوب میشن، نابود میشن. اینان که قرآن رو به متن زندگی وارد میکنند، اینان که دست دشمن رو کوتاه میکنند از سر مسلمون ها، اینان. و به اولائک ينزل الله الغيث من السماء، و به خاطر ایناست که خداوند باران رو از آسمان فرو میفرسته. یعنی انگار اینا جبران میکنند زندگی بقیه آدم ها رو. قرآن خونای اینجوری. بعد ببینید امام چی میگن. میفرمایند که والله، به خدا قسم، لها اولائی فی قراء القرآن، به خدا قسم یه همچین کسایی در میان قاریان قرآن، اعز من الکبریت الاحمر، از کبریت، از کبریت احمر، کبریت سرخ، یه جور اکسیر بوده به اصطلاح ضرب المثله، یه جور اکسیر نایاب، چیزی که گیر نمیاد، میزنی به هرچی طلا میشه و اونی که مثلا گیر نمیاد. اکسیر احمر، کبریت احمر، یه جور اکسیر نایابه که اصلا گیر نمیاد. یه جور اصطلاحی در روایت دیگه ای داریم که میفرماید آدم های اطراف تو و روابطی که با دوستانت داری دو سه جوره. یه جور دوستانی هستند که اینا عرض کنم که دوستان معیشتند، باهاشون هستی هستی، باهاشون نیستی نیستی، بهشون احتیاج داری، اونام به تو احتیاج دارن، رفع احتیاج کن، تو هم اونا رفع احتیاج کن، اونام از تو رفع احتیاج میکن. یه عده دوستان نزدیکتری هستند، تو مشکلات به کمکت میان، تو هم تو مشکلات به کمک اونا میری بالاخره. اما یه دسته سومی از دوستان هستند که در راه دین به هم پیوند میخورید، زندگیتون به خاطر دین با هم دیگه پیوند برقرار میکنه. بعد امام میگه یه همچین دوستایی، یعنی دسته سوم، از کبریت احمر نایابتره. بعد میگه اگر یه همچین کسایی رو پیدا کردی، هرچی داری فداش بکن. اینا خیلی ارزشمند، اینا خیلی ارزشمند، هر چی داری فداش کن، جانت و مالت و آبروت و هر چی داری به خاطر او بده، بازم ارزشش رو داره. حافظم انگار به همین روایت نظر داشته که میگه با دوستان مزایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. بعد امام میگن چنین دوستانی از کبریت احمر نایابترن. اینجا میگه چنین قرائی در میان قرائ قرآن از کبریت احمر نایابترن. دنبال اینا بگردیم که قرآن دوای درد زندگیشون باشه، قرآن مبنای زندگیشون باشه. خیلی خوب، صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خب این جلسه ان شاء الله فصل آخر گفتگوهای ما هست در اطراف این بخش از آیات سوره طه که با هم خوندیم. من ناچارم یه یادآوری اجمالی از اهم نکاتی که تو این فصل آخر بود و نکات بسیار مهمی هم بود خدمت شما بگم، بعد یه جنبندی بکنم و وارد فصل جدیدی بشیم که به نظرم فصل شنیدنی و زیبایی هست. ما بحثمون رو با این سوال شروع کردیم که این نسیانی که قرآن در این آیات ازش حرف میزنه، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی، این فراموشی عهد که قرآن ازش یاد میکنه، این دقیقاً چیه منظور؟ گفتیم که برخلاف تصور بعضی از افراد که میگن این فراموشی به معنی این استش که آدم فراموش کرد که خدا بهش گفته بود از این درخت نخوره و بنابراین رفت خورد، این خلاف ظاهر خود آیات قرآنه. حتی اونجایی که شیطان بعد به آدم گفت که بخور، همونجا شیطان هم یادآوری کرد که خدا گفته نخور. پس آدم یادش نرفته بود که خدا گفته نخور. بنابراین ما باید دنبال یک معنی دقیق‌تر و عمیق‌تری بگردیم از این مطلب. و گفتیم به نظر میاد دو تا کلید برای حل این معما در کنار هم وجود داره، یا یک قفل دو کلید است. یکی دنباله همین آیاتو باید بگردیم ببینیم چی ازش به دست میاد و دقیقاً چی داره به ما میگه. و دوم مفهوم عزم که همین آیه بهش تأکید میکنه. بعد وارد بحث شیطان شدیم و بر اساس آیات قرآن من نتایجش رو فقط یادآوری میکنم. دلایل این رو توی 3-4 جلسه گذشته ما مفصلا گفتیم، دیگه هم لازم نیست من یادآوری کنم. دوستانی که به هر دلیلی غیبت میکنند بر خودشون فرض بگیرند که جلساتی غایبند رو از سایت گوش بدند. این رو لازم نباشه که ما هی دائما یادآوری کنیم به افراد و به عزیزان. خب یکی دو نفر از دوستان هم گویا هفته پیش یا دو هفته پیش نمیدونم اینجا آمدن دیدن کلاس تعطیله. من حقیقتا ازشون گله دارم. اگر گوش داده بودن جلسه آخر رو، ما 2-3 مرتبه بله، اولا اومدن اینجا، اومدن که اومدن به من چه مربوطه، دندشون نر، یا میپرسیدن یا لااقل گوش میدادن. والا من در جلسه آخر دست کم 2 مرتبه، یک بار اول جلسه، یک بار آخر جلسه. خب من وجدان که دارم، بالاخره یه بار آخر جلسه، یه بار اول جلسه یادآوری کردم که 2 هفته کلاس تعطیله. خب طرف گوش نداده، بعد حالا اومده اینجا، کی اینجا مقصره؟ یعنی جرم شد 2 تا، جرم شد 2 تا یا 3 تا، والله به خدا. خب از این جرم که بگذریم، عرض من این بود که ما دلایل اون چی که داریم میگیم رو تو 3-4 جلسه قبل گفتیم، من الان فقط نتایجش رو میخوام یادآوری کنم. گفتیم شیطان، ابلیس، که امروز من یه سری روایت میخوام دربارش بخونم، یکی از یکی بامزه تر و قشنگ تر، انشاءالله میرسیم بهش. میخوام یه جشنواره روایت امروز براتون را بندازم. ابلیس آنچنان که ما از قرآن میفهمیم، برای درک اتفاقی که براش افتاد و ماهیتش چند نکته رو باید متوجه باشیم. یکی این که ابلیس به هیچ وجه منکر وجود خدا نبود، خدا رو قبول داشت و خدا رو به عنوان خالق همه موجودات ما سوالله هم قبول داشت. این تأکیدی که قرآن از قول ابلیس میکنه که خلقتنی من نار، خلقته من طین، اینا همه به نظر میاد داره به ما کد میده که ابلیس مثل بسیاری از ما هم واجب الوجود رو قبول داشت، هم اگه میپرسیدی منظورت از خدا چیه، مثل بسیاری از ما میگفتش که خدا خالق همه موجودات دیگه، خلق کرده همه موجودات. و این خیلی نکته کلیدیه، خلق نه ربوبیت. نکته دوم این که ابلیس نه تنها خدا رو قبول داشت، بلکه عبادت هم میکرد، یا بهتر بگیم، کلمه بهتری به کار بریم، اطاعت خدا هم زیاد میکرد، زیاد. و نتایج مترتب بر این اطاعت رو هم به دست میورد. این اصلا چیز عجیبی نیست. شما اگر در زندگی دنیایی خودتون هر کدوم به حرف عقل و فطرتتون هر مقدار عمل بکنید، در واقع دارید حرف خدا رو گوش میدید، چون خدا از طریق عقلم با انسان حرف میزنه و هر چقدر بهش گوش بدید نتایجش هم به دست میارید. همین مقداری هم که بشریت داره زندگی میکنه، داره به حرف خدا گوش میده. غذا میخوره، ماشین میسازه، خونه میسازه، تدبیر میکنه. اینا رو کی بهش یاد داده تدبیر و اینا رو؟ حتی کفار. به کفار کی یاد داده تدبیر و عقل و معیشت و این چیزا رو؟ خدا یاد داده. به قوانین طبیعت توجه میکنه، قوانین طبیعت رو خدا به انسان ها آموخته و خدا در این جهان قرار داده. بنابراین به همون میزانی که حرف خدا رو گوش میکنه، به همون میزان هم بهره‌مند میشه از زندگی خودش. بهره‌مند میشه. به فطرتش گوش میکنه، به غریزش گوش میکنه، به قواعد درست زندگی فطری گوش میکنه. به همون میزانی که گوش میکنه بهره‌مندم میشه. به همون میزانی که ناخالصی به زندگیش وارد میشه دچار انحراف هم میشه. خب پس شیطان نه تنها خدا رو قبول داشت، اطاعت خدا رو هم میکرد. دوست داری بگو عبادت خدا رو هم میکرد، خیلی زیاد هم عبادت خدا رو میکرد و از نتایج این عبادتش هم بهره‌مند میشد. من این ساعت حرف ندادم و نمیدونم این چرا اینجوری میگرده، دبده نشه بعدن. خب در اثر این اطاعتی که از خدا کرده بود وضعیت خیلی خوبی هم پیدا کرده بود، تا جایی که هم ردیف ملائکه قرار گرفته بود. بنابراین اصلا چیز عجیب غریبی نیست اینکه شیطان در جایگاه ملائکه قرار گرفته، اصلا چیز حیرت انگیزی نیست. شیطان حرف خدا رو گوش کرده، زیادم گوش کرده، از گوش کردن به حرف خدا بهره‌مند هم شده. اینم از این. پس شیطان هم خدا رو قبول داشته، هم حرف خدا رو گوش میکرده. اینا خیلی نکات کلیدیه. من بخوام اون لغت همیشگی سکولار رو به کار نبرم، خواهم گفتش که خیلی ساده بیاد از قرآن نتیجه گیری کنیم. انسانی که وجود خدا رو قبول داشته باشه، فعل جمله حرف خدا رو هم گوش بده در زندگیش، تازه میشه شبیه ابلیس بالقوه. حواستون رو جمع کنید. اینکه کسی نماز میخونه خوبه، ولی ابدا تضمینی نداره. اینکه کسی روزه میگیره، حتی جهاد میکنه، حتی زهد میورزه، اینا همش تشنه که داره حرف خدا رو گوش میده دیگه. خب شیطان هم که همین کارو میکرد که متعجب نمیکنه. و این ملاک چی میشه؟ ملاک چی؟ ملاک این میشه که خب بله این داره حرف خدا رو گوش میده، بهرش هم میبره. همین صراط مستقیمی که قرآن میگه به این ظواهر زندگی نیست. صراط مستقیم جای دیگه است که حالا شما میدونید و ما بهش اشاره خواهیم کرد. خب پس شیطانی که خدا رو قبول داشت، عبادت خدا رو هم میکرد، اطاعت خدا رو میکرد، اما چی رو دواش مشکل داشت؟ توحید ربوبی رو. همون مطلبی که همیشه قرآن باهاش کار داره. خدا رو رب دانستند، خدا رو رب العالمین دانستند، که من دیگه در این باره توضیح نمیدم. به همین دلیل بود که شیطان با اینکه خدا رو قبول داشت و با اینکه عبادت خدا رو میکرد، ما نشون دادیم بر اساس آیات قرآن که نگاه طولیش باز نبود، یعنی توحید ربوبی رو باهاش آشنا نبود، و درست به همین دلیل دچار خودبینی بود. یعنی خود رو میدید و خود رو بنده و عبد خدا نمیدید. وجود خودش رو، هستی خودش رو عین عبودیت خدا نمیدید. نه فقط خودش رو، موجودات دیگر رو هم، مثلا انسان رو. ما از آیات قرآن نشون دادیم که شیطان چه اونجایی که به خودش نگاه میکرد، چه اونجایی که به انسان نگاه میکرد، با اینکه خدا رو به عنوان خالق هر دو قبول داشت، چون میگفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، خدا رو هم به عنوان خالق خودش قبول داشت، هم به عنوان خالق انسان قبول داشت، ولی ربوبیت خدا رو برای زندگی خودش و برای زندگی انسان نمیدید. ربوبیت خدا، توحید ربوبی. درست به همین دلیل بود که نشون دادیم در زندگی دچار قیاس بود، مقایسه میکرد خودش رو با دیگری، یعنی زندگی